برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه بخش نهم. علی بابا گفت خیالتون راحت باشه، آقای یاسمی از روی شکم حرف نمیزنه، لابد پشت چیزهایی که گفت حکمتی است که نمیخواد بروزش بده. ولی مردم قالقال میکردند و آقای یاسمی دو مرتبه چشمهایش را تنگ کرده بود و با لبخندی آنها را تماشا میکرد. فرهاد به صحبتهای علی بابا گوش داد و خیالش راحت شد. باز به بهار فکر کرد که آرام از آسمان شهر می‌گذشت و شهر مثل گربه سیری زیر دست نوازشگر بهار قوز کرده بود و در خواب قیلوله‌ای خورخور می‌کرد. آقای یاسمی گفت بله، این حرف‌ها واقعیت دارد و چرا که نداشته باشد. آدمی که در بند اسیره است چاره‌ای جز تسلیم به حکم قضا ندارد و موکل من محاصره شده بود. هنوز هم در محاصره کسانی قرار دارد که چشم طمع به املاک پدر در پدر او دوختند. در شهر می گفتند که اصلانی این املاک را غصب کرده است و جلال آباد به او تعلق ندارد. اول بخواهم بدانم چرا موکل من به این محاکمه کشیده شده است. بعضی ها گفتند علت اصلی این است که موکل من این املاک را بی خاصیت رها کرده است و کاری در آبادی آنها انجام نداده است. برای اینکه خیالم از این بابت راحت شود، کتابهای حقوقی شریف جان و سایر کشورهای عالم را باز کردم و با کمال تأسف در آنها قانونی پیدا نکردم که با استناد به آن بشود حق مالکیتی را از مالکی سلب کنند به علت اینکه ملکش را آباد نکرده است. بعد شنیدم که موکل من برای این به محکمه کشیده شده است که آبروی خانوادگی و سابقه 200 ساله پدرانش را به باد رسوایی داده است. من این مطالب را جز به جز بحث و بررسی خواهم کرد، ولی فعلا بحث را به مطالب قانونی و جزایی محدود می کنم. به هر حال محض احتیاط به دارالوکاله‌ام رفتم و کتابهایم را باز کردم و هر چه گشتم قانونی پیدا نکردم که به استناد به آن بتوان آدمی را برای اینکه آبروی خانوادگیش را به باد داده به محاکمه کشید. حالا می رسیم به لب به مطلب. ممکن است لحظه ای سرهایمان را پایین بیاندازیم و از خودمان سوال کنیم آیا واقعا این املاک به آقای اصلانی تعلق دارد؟ 10 سال پیش جواب این سوال از هرم من الشمس بود، ولی این روزها متجددین در آن شک می کنند. این روزها متجددین درباره خیلی چیزها شک می کنند. آنها حتی شک می کنند که مردم شریف جان هنوز صاحب فرهنگ و تمدن باشند. جلوی شریف جانی ها می ایستند و به آنها توهین می کنند. آنها را بی آبرو و بی شرم خطاب می کنند و بعد برای خالی نبودن عریضه برایشان گریبان چاک می دهند و اشک تمساح می ریزند. صدای آقای یاسمی کم کم بلند می شد. لحنش برگشته بود و با عصبانیت حرف می زد. مدعی العموم روی میزش کوبید و گفت آقای یاسمی سفسطه می کنید. با این سفسطه ها نمی توانید صورت آفتاب حقیقت را بپوشانید. ما می خواهیم بدانیم آیا این مرد واقعا مالک جلال آباد است یا خیر. آقای یاسمی به سوی مدعی العموم آمد، دستهایش را روی میز او گذاشت و با صدای بلند گفت اینها سفسطه است آقای مدعی العموم؟ جواب بدهید. برای اینکه غریزه کنجکاوی جناب عالی را راضی کرده باشم، همین سؤالی را که فرمودید مطرح می کنم و برای اینکه خیالتان راحت باشد به عرضتان می رسانم که برای مرتبه سوم کتابهایم را باز کردم و با کمال مسرت کشف کردم که هر کس سند مالکیت زمینی را در دست داشته باشد، قانون هم او را مالک مطلق زمین می شناسد. و با صدای بلند خندید. جل الخالق، ما هم به اکتشافات غریبی دست می یابیم. از روی میزش سند زرد و کهنه‌ای را برداشت و جلوی آقای سلامت گذاشت. آقای سلامت عینکش را به چشم گذاشت و مشغول خواندن سند شد. آقای یاسمی ادامه داد: همه می‌دانند که آقای اصلانی مالک این املاک است. آقای مدعی العموم بهتر از هر کس این مطلب را می‌داند و قول می‌دهم که تا به حال دفاتر ثبت اسناد را هزار مرتبه زیر و رو کردند و تا به حال دستگیرشان شده است که از سال 1299 این املاک به نام موکل من و مهر دولت به ثبت رسیده است. اگر جناب مدعی العموم همه اینها را می دانند، آدم به این فکر می افتد که مبادا منظور از تشکیل این محکمه چیز دیگری غیر از آنچه ما می دانیم باشد. من شخصا نمی دانم در اردبیل چطور مردم را به محاکمه می کشند، ولی در شریف جان اگر کسی بخواهد ادعایی علیه کسی بکند، شبانه به منزلش نمی ریزند، مستش نمی کنند و در عالم مستی از او امضا نمی گیرند. آقای مدعی العموم، شما که دقت و باریک بینیتان بر احدی پوشیده نیست، بگویید. نه برای موکل من یا هیئت قضات، برای این مردم بگویید، برای این شریف جانی ها که تا دو ساعت پیش به حالشان قصه میخوردید و برای بیچارگیشان جگرتان خون شده بود، برایشان بگویید که چطور از موکل من امضا گرفتند. صدای محکم و زفرآلود آقای یاسمی در تالار محکمه انعکاس میافت. آقای گزلیان نشسته بود و چیزی نمی گفت. فرهاد احساس می کرد محاکمه به نقطه حساس رسیده است. برای اینکه پچپچه مردم بلند شده بود و در گوشی می گفتند که پیرمرد کهنه‌کار و زرنگ چیزی در چنته دارد. گزلیان نمی تواند سر از نقشه های او در بیاورد. آقای یاسمی وسط تالار محکمه راه می رفت و همینطور که حرف می زد دستش را به سوی هیئت قضات تکان می داد. پدرش همچنان سرش را در دست گرفته بود و به کسی نگاه نمی کرد. آقای گزلیان که تا آن مدت ساکت نشسته بود و با دقت به آنچه در محکمه گفته می شد گوش می داد، با بی‌حوصلگی از جای خود بلند شد و گفت: آقای یاسمی، تا کی این بیانات نامربوط می خواهد ادامه داشته باشد؟ ممکن است بفرمایید مقصود از این تیر و طعنه ها چیست؟ فرهاد هنوز سر در نیاورده بود که آن مجادله ها بر سر چیست و آقای یاسمی چه چیز را سعی می کند به اثبات برساند. گاه با دقت به صدای او گوش می داد و گاه رشته افکارش او را به جای دیگری می کشید و احساس می کرد چون مرغی وسط آسمان بال کشیده و بالهای باز و پهنش روی سراسر شریف جان سایه انداخت. سنگینی بالهایش را احساس می کرد که روی ابرها تکیه داده بود و ابرها چون سفینه های عظیمی اقیانوس دشت های سبز و جادو زده بورستان را بی صدا طی می کردند و انبوه ابرهای کبود در کرانه های اقیانوس دشت ها دورنمای سهمگینی را از او پنهان می کردند. ابرهای کبود در هم می غلطیدند و پولک های طلایی آفتاب غروب در میانشان می شکست. آقای یاسمی آهی کشید و در جواب آقای گزلیان گفت: آقای مدعی العموم، بند تیر و طعنه ای نمی زنم. صورت آن تفتیش در دوسیه موکل من ضبط است. سه ماه به خاموشی گذشت و هیچ کس ندانست که شبانه، می خواهم توجه داشته باشید، شبانه بدون ورقه احضاریه به منزل موکل من رفتند و از او خواستند برایشان مشروب بیاورد. در این شهر هر کس می داند که موکل من چه آدم دست و دلباز و میهمان نوازی است. در خانهش به روی صغیر و کبیر باز است. نوکرش را فرستاد برای حضرات مشروب خرید، چون در حال عادی مشروب در خانهش نگاه نمی دارد. آقای یاسمی همچنان وسط تالار قدم می زد. دستایش را به کمرش زده بود و نگاهش را به جمعیت دوخته بود، گویی می خواست تأثیر حرفایش را در صورت آنها بخواند. حقیقت این بود که هیچ کس درباره حادثه‌ای که آقای یاسمی به آن اشاره کرده بود چیزی نمی دانست. مردم منتظر بودند ببینند آقای یاسمی چه نتیجه می خواهد از صحبتهایش بگیرد. فرهاد به خاطر نداشت کسی به خانهشان آمده باشد و پدرش را مست کرده باشد و از او امضا گرفته باشد. درست بود که پدرش عرق می خورد و مست می کرد. مردم پدرش را دیده بودند که شبها مست لایعقل توی درشگه تلو تلو می خورد و سر کوچه از درشگه پیاده می شد. عصایش را روی دوش می گذاشت و افتان و خیزان خودش را به خانه می رساند. صدایش را شنیده بود که گاه با خود زمزمه می کرد و گاه با آدم ناپیدایی حرف می زد. گاه با پای خودش نمی توانست به خانه بیاید و حمامی ها زیر بغلش را می گرفتند و او را به خانه می آوردند. به حمامی ها نگاه می کرد، سرش را به علامت تشکر تکان می داد و دست به جیب می برد و یک مشت پول خورد میان دستهایشان می ریخت. با آنها خداحافظی می کرد و به خانه می آمد. ولی فرهاد نمی توانست باور کند کسی پدرش را به زور مست کرده باشد و مجبورش کرده باشد کاری خلاف میل خود بکند. گویی که پدرش اغلب شبها مست بود، ولی در عین مستی حواسش به جا بود و دوست و دشمن را از هم می شناخت. ممکن بود نتواند سر پایش بند شود، ولی همیشه قبل از اینکه به رخت خوابش برود قرص شاربونش را می خورد و پرده های اتاقش را پایین می کشید. آقای یاسمی گفت: مطلب بسیار باریک و حساس است. نه تنها به گرفتن امضا قانع نشدند، بلکه علیه این مرد محترم توطئه چیدند. توطئه‌ای که هر کس را می توانست از پای در آورد. هر کس به جای او بود همان روز اول این شهر را ترک کرده بود و سر به نیست شده بود، ولی او مثل یک شیر مرد سینه سپر کرد و امروز در این محاکمه از ناموس و شرافتش دفاع می کند. شریف جانی ها به خوبی می دانند که املاکی که مدعی العموم مدعیان هستند به قدر ارزنی برای موکل من درآمدی نداشته و ندارد. پس برای چه تمام این مشقات را به جان خریده است و خودش را به خیز و تاب این مهلکه خطر و بی‌آبرویی و تهمت زده است؟ مردم می گویند اصلانی دیوانگی می کند و همان روز اول می بایست املاکش را دو دستی در طبق اخلاص می گذاشت و تقدیم حضرات می کرد، برای اینکه همه می دانند در نظر او پول حکم ریگ صحرا را دارد. ولی باید به عرضتان برسانم که در این مرد خصیصه است که امروزی ها کمتر صاحب آنند و وجود این مرد شریف در شریف جان چون خاری است که به چشمهای پستی و دناعت فرو می رود. این مرد از ناموس و اسم خانوادگی اشتفا می کند، نه از پول. مردم درباره زنش بد و بیراه گفتند و اینها را خیلی سرپوشیده و خودمانی گفتند و همکنون سعی می کنند مطلب را پشت پرده نگه دارند. ولی این مرد در آن خانه آبا و اجدادی تنها به این مطلب فکر کرده است، خون دل خورده است، لب گزیده است و سر خسته را به دیوارهای سنگی جهالت کوبیده است. برای او جلال آباد حکم خانوادهش را دارد. فرق نمی کند چه املاکش را از او بگیرند، چه زنش را به نیرنگ از خانهش برو بایند. فرهاد با تشویش از خودش می پرسید چرا آقای یاسمی اسم مادرش را در محکمه می آورد. مثل این بود که شرمی سراسر محکمه را پوشیده بود. مردم را می دید که سرهایشان را پایین می انداختند و می خواستند خودشان را در سوراخی پنهان کنند. شنیده بود که پشت سر مادرش بد و بیراه گفته بودند، ولی وقتی آقای یاسمی مطلب را از پرده بیرون می آورد مردم احساس نگرانی می کردند و می خواستند از تالار محکمه بیرون بروند. حتی آقای گزدیان رویش را برگردانده بود و از سوراخ‌های سقف محکم آسمان را می‌نگریست که به چشم فرهاد آبی بود و سلامت و تازگی بهار از آن تراوش می‌کرد. پدرش مثل ماری خشکش زده بود و خیره آقای یاسمی را تماشا می‌کرد. انگشت‌های بلندش روی میزی که جلوش بود چنگ شده بود و عقب چیزی می‌گشت. آقای یاسمی به این چیزها توجه نمی‌کرد و همچنان ادامه می‌داد. برای خانواده محترم و عفیفی چون خانواده اصلانی این تهمت‌ها و ناسزاها بسیار دردناک است. خانم اصلانی 20 سال در این شهر زندگی کرده است و تا آن روز از او خطایی سر نزده بود. او سرمشق قابل تحسینی برای دیگر زنان شریفجان بود. زنی پیدا نمی‌شد که بر فضل و هنر و کمالش قبطه نخورده باشد. ولی درست یک هفته قبل از این محاکمه حادثه ای رخ داد که هر کس در این شهر شروع به دشنام دادن به او کرد. آقایان محترم قضات، می خواهم از حضور محترم شما استفسار کنم زن موکل من کجاست؟ آیا دست ناپاکی دامنش را آلوده کرده است؟ و یا اینکه به علت تهدید جمعی اوباش که روز به روز دامنه نفوذشان بیشتر می شود مجبور شده از خانوادهش را ترک کند؟ اگر بخواهید اسناد و مدارکی را که شق دوم این فرض را تایید می کند به حضورتان ارائه خواهم داد، ولی در آن صورت مسئولیتی به عهده من نخواهد بود. همه به خوبی می دانند که قبل از این حادثه ملعون خانم اصلانی هرگز خانهش را ترک نکرده بود. آقای گزلیان پوزخندی زد و گفت خانه نشستن بیبی از بیچادری بود. پدرش از جا برخاست، میخواست چیزی بگوید ولی مثل این بود که زبانش بند آمده بود و نمیتوانست حرف بزند. فرهاد میدانست که چیزی پدرش را از درون آزار میدهد و همچنین میدانست که در آن چند روز پدرش سعی کرده بود اختیار خشم سرکش و تاقی درونش را از کف ندهد و به هر وسیله‌ای آن حیوان گرسنه و هار را که از درون سینه‌اش پنجه می کشید رام نگاه دارد. فرهاد گاه احساس کرده بود که بالاخره پدرش به زانو در خواهد آمد و آن وقت است که نیش آن حیوان درنده خوب و بد ظالم و مظلوم را بگزد و حتی گاه از هیبت این فکر به خود لرزیده بود و خودش را زیر لحاف قایم کرده بود. چراغ را خاموش کرده بود و سعی کرده بود فکر پدرش را از یاد ببرد، ولی در آن لحظه کم کم احساس می کرد خشم پدرش به درون او راه می یابد. پنجه های گرسنه و خشمگین حیوان آسی را در قلب خود احساس می کرد که آهسته گام بر می داشت و جلو می آمد و وجودش را تسخیر می کرد. فریادی در سینه‌اش حبس شده بود و فکر می کرد اگر خودش را ببازد و آن فریاد به گلویش راه پیدا کند ممکن است گلویش را از هم بدرد. دسته های صندلی‌اش را محکم نگه داشته بود و از جا جنب نمی‌خورد. ولی دلش می‌خواست پدرش افسار آن حیوان گزنده را رها کند و بگذارد همه آنها با چشم‌های خودشان ببینند که چطور آنها را خواهد گزید. ولی پدرش هم مثل او سر جایش ایستاده و مبهوت به هیئت قضات نگاه می‌کرد. مثل اینکه نگاهش به منظره رعب‌انگیزی افتاده باشد و قدرت تکان خوردن از وجودش سلب شده باشد. آقای سلامت از پدرش پرسید آقای اصلانی، شما اظهارات وکیلتان را تصدیق می‌کنید؟ پدرش جوابی نداد. شاید اصلا صدای آقای سلامت را نشنیده بود. مردم نیز چون فرهاد نیمخیز از جا بلند شده بودند و انتظار پاسخ پدرش را می‌کشیدند. آقای سلامت دو مرتبه سوالش را تکرار کرد. پدرش سری تکان داد، به دور و برش نگاه کرد، مثل این بود که عقب چیزی میگشت. عاقبت عصایش را که به دستی صندلی آویزان بود پیدا کرد، شاپوش را از روی میز برداشت و رو به هیئت گفت از لطف حضرات خیلی متشکرم، خیلی معذرت میخوام. دستش را جلوی دهانش گرفت و از تالار محکمه بیرون رفت. هر کس مضطرب به نظر می رسید، حتی آقای گزلیان آقای سلامت هاج و واج به در خروجی نگاه میکرد، انگار سایه پدرش را دنبال میکرد. آقای یاسمی همانطور خونسرد وسط تالار محکمه ایستاده بود و پس از لحظه‌ای با همان لحن قبلی ادامه داد: آقایان محترم، میبینید که کار ما به کجا کشیده است؟ آیا در چنین شرایطی و با چنین اسناد جعلی میتوان منظور محکمه مبارکه را که اجرا کردن عدالت باشد به دست آورد؟ آقای سلامت پرسید: آقای یاسمی نظر شما چیست؟ آقای یاسمی گفت: نظر بنده این است که قبل از هر چیز باید دوسیه ناقص را کامل کرد و محکمه احتیاج به تحقیقات بیشتری دارد. آقای یزدیان از جا بلند شد و فریاد زد: آقا اینجا سنه تئاتر نیست، محکمه باید ادامه پیدا کند. آقای سلامت به او گوش نکرد و هیئت قضات برای مشاوره تالار محکمه را ترک کرد و جمعیت مثل کوفته‌ای که وارفته باشد از هم پاشید. گوهر هنوز خورناس می‌کشید و علی بابا چپقش را چاق می‌کرد و مردم تک تک و دست دسته از تالار محکمه بیرون می‌رفتند. بعد از اینکه آقای سلامت اعلان کرد که محکمه تا تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر تعطیل می‌شود، مردم دور آقای یاسمی را گرفتند و به او تبریک گفتند. گفتند که در شریف جان این نوع تحقیقات حداقل 10 سال طول می کشد و همچنین اطمینان پیدا کردند که کسی نمی تواند جلال آباد را از چنگ پدرش بیرون بکشد. فرهاد روی صندلیش نشسته بود و چشمهایش جایی را نمی دید. انگار هر چه دیده بود خواب بود و خوابی که دیده بود کابوس بود. با وجود این نمی توانست علت این همه دلهوره را بفهمد، جز این که چند ساعت بیشتر به شب نمانده است و چون شب خودش را مثل بختکی روی شریفجان بیاندازد، او میبایست تنها در خانهشان انتظار پدرش را بکشد و در آن لحظه پدرش چون بیگانه‌ای به نظرش میرسید، مثل دزد سرگردنه‌ای که نمیشد به او اعتماد کرد. ممکن بود آن شب او را از زمین بلند کند و در آغوش بگیرد و موهایش را نوازش کند و آهسته در گوشش بگوید که چطور زخم قلبش آزارش میدهد و همچنین ممکن بود او را تنها گیر آورد و خشمی را که در این مدت در سینه‌اش به زنجیر کشیده بود به روی او آزاد کند. کسی نمی توانست پیش بینی کند. شریف جان شهر عجیبی بود. مردمش در خواب راه می رفتند و شمع‌های گچیشان را در سقاخانه‌ها روشن می کردند. موقعی که فرهاد همراه گوهر و علی بابا به خیابان آمد، هنوز خورشید در آسمان بود و پشت عمارت‌های نوساز و کارخانه‌های آجرپزی پایین می‌رفت. هوا گرم‌تر شده بود و مردم می‌گفتند که تابستان نزدیک است و در تابستان یخ گران می‌شود. فرهاد سعی کرد به خاطر داشته باشد که هنوز بهار است و درخت‌های بید برگ‌های سبزشان را جلوه می‌دهند. در این حال می‌خواست فراموش کند که شریف جان مثل یک آدم لغوه‌ای روی خودش لغ می‌خورد. رعیت‌ها تفنگ‌هایشان را زیر قصیل‌ها پنهان کرده بودند. روزنامه‌ها عکس شهدای مشروطیت را چاپ کرده بودند و خانه آنها خیلی قدیمی بود و مثل دندان کرم خورده‌ای بود که هر دم ممکن بود ورم کند و از نو درد بگیرد. بخش دهم. از همان وقتی که اصلانی محکمه را ترک کرده بود و بدون اینکه چیزی بگوید خودش را از انظار مردم کنجکاو شریف جان پنهان کرده بود، کسی نتوانسته بود خبری از او به دست آورد. مثل این بود که زمین دهان باز کرده بود و او را به درون خود کشیده بود. این بود که رؤسا حدس زدند باید حالش خیلی بد باشد. به حرفهای یدالله سوسنبری هم نمیتوانستند اعتماد کنند. از ساعت 4 بعد از ظهر به عرق فروشی واهان رفته بود و در گوشه دنجی با اصلانی خلوت کرده بود و گیلاس پشت گیلاس عرق خورده بود و حرفایی زده بود که می گفت خیلی خصوصی بوده و نمی تواند آنها را با کسی در میان بگذارد. رؤسا شانه هایشان را بالا انداختند و با تحقیر او را نگاه کردند، برای اینکه یدالله حتی قادر نبود روی پایش بند شود و کلماتی که از دهانش بیرون می آمد مثل دانه های تسبیحی که بندش پاره شده باشد روی میز میریخت و نمیشد چیزی از آنها فهمید. فکر میکردند اصلانی باید خوشحال باشد و از پیروزی که نصیبش شده بود فخر بر فلک و ناز بر ستاره کند، سوار درشکش بشود و به سراغ تک تک دوستانش برود و در چشمهایشان نگاه کند و منتظر بشود که به او تبریک بگویند. ولی اصلانی حتی به تلفن‌های آنها جواب نداده بود و هر وقت که به او تلفن کرده بودند علی بابا گوشی را برداشته بود و در جوابشان گفته بود که آقا در منزل تشریف ندارند و آقا نگفتند که به کجا تشریف بردند. آنها با عصبانیت گوشی را روی دسته تلفن می‌کوبیدند و دو مرتبه دور میز می‌نشستند و بانگ می‌زدند. گفتند شاید اصلانی دیوانه شده باشد و اگر اصلانی دیوانه شده بود ممکن بود با 100 نفر رعیت که هر کدام یک قبض تفنگ در دست داشتند دست به کارهای جنون‌آمیزی بزنند. با اینکه خیابانها را چراغانی کرده بودند و صدای ترقه‌ها و فشفشه‌هایی که در میدان حمزه می‌ترکید مثل تیری که از چله کمان گذشته باشد سینه نیلی آسمان شریف جان را می‌شکافت و پولک‌های نارنجی و سرخ جرقه ها را روی شریف جان می ریخت، ولی شهر به نظر خسته و مصلوب می رسید. آقای صالح 5 دست پشت سر هم باخته بود و به رؤسا گفته بود که نمی خواهد بازی کند، چون ممکن بود نصف داراییش را ببازد و اگر نصف داراییش را می باخت ممکن بود صورت خوشی نداشته باشد. این بود که رؤسا هم دست از بازی کردن کشیدند و منتظر یدالله سوسنبری شدند. آقای مفتون از همان ساعت اول گفته بود نمی شود به حرفهای یدالله سوسنبری اعتماد کرد و به نظر او علت معیوبی مخ یدالله سوسنبری مورفین و عرق نبود. آقای مفتون گفته بود تمام سوسنبری ها مخشان معیوب است. هنوز کفن پدرش خشک نشده بود که او را از فاحش خانه های کثیف و پر از سوزاک شریف جان مست و لایعقل بیرون کشیده بودند. به چنین آدمی نمیشد اعتماد کرد. هنگامی که بالاخره نیمی از شب رفته آمد، رؤسا سعی کردند با او مثل یک آدم محترم رفتار کنند. یدالله آرنجهایش را روی میز قمار تکیه داد و چانه‌اش را در دست گرفت و بدون اینکه حتی کلمه‌ای بر زبان آورد به تمام حرف‌هایشان گوش داد. گاهی چشمایش از حال رفت و گاهی خمیازه کشید و گاهی هم بدون جهت قش قش خندید. با وجود تمام اینها رؤسا سعی کردند خونسردی خودشان را حفظ کنند و به او بفهمانند که اگر به حرفهایشان گوش داده بود حادثه ای اتفاق نمی افتاد. آقای رؤوف گفت علت آن همه داد و قال و اضطراب و نگرانی را نفهمیده است و اگر هنوز چشمشان به فرنگ است و می خواهند شریف جان را به صورت یک شهر فرنگی درآورند، باید بدانند که هر کجا بروند آسمان همین رنگ است. بقیه داستان رو بذاریم آقای
برای فردا.
روز بخیر. متشکرم.